ساعت 22 ایران، صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امشب شنبه 30 شهریور 1398 هجری شمسی برابر 21 سپتامبر 2019 میلادی در نیم ساعت آینده، من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانمان در مجله شبانگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها نزد شماییم. در آغاز اخبار این ساعت را می‌شنویم. مهرداد قاسم‌فر.
سلام می‌کنم به شنوندگانمون در این مجله شبانگاه. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دستور فسخ قرارداد واگذاری شرکت هپکو به بخش خصوصی را صادر کرده است. استاندار استان مرکزی علی آقازاده با اعلام این خبر به رسانه ها گفت که فسخ قرارداد با شرکت هیدرو اطلس سهامدار فعلی کاملا قانونی و اجرایی است. کارگران هپکو که در اعتراض به خصوصی سازی این کارخانه خواستار بازگرداندن مالکیت آن به دولت شده بودند، از سوی نیروهای انتظامی مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفتند. نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه در مجلس پارسال درباره واگذاری کارخانه هپکو به بخش خصوصی گفته بود که بر اساس قرارداد این شرکت باید با مبلغ 300 میلیارد تومان و ضمانتنامه بانکی 150 میلیارد تومانی واگذار می‌شد که به گفته او در این مورد تنها با پرداخت 10 میلیون تومان واگذاری صورت گرفته است. شورای عالی هماهنگی سران سه قوه جمهوری اسلامی در جلسه روز شنبه خود تصمیماتی درباره حذف یارانه انرژی گرفت که با این حال هیچ خبری از جزئیات این تصمیم اعلام نشده است. خبرگزاری فارس به نقل از یک مقام مسئول که نامش ذکر نشده اعلام کرد که یکی از این تصمیمات مربوط به یارانه پنهان است. پیش از این نیز نشست‌های محرمانه‌ای از جمله در مجلس ایران برای حذف یارانه انرژی برگزار شده بود. در بودجه پیشنهادی سال 97 دولت حسن روحانی قصد داشت قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد که به دلیل نگرانی از اعتراضات احتمالی در مجلس رأی نیاورد. یارانه انرژی یا یارانه پنهان برای کشورهای صادرکننده انرژی عبارت است از میزان تفاوت قیمت سوخت یا انرژی در داخل کشور و بازارهای بین المللی. آژانس بین المللی انرژی در تازه ترین گزارش سالانه خود از یارانهای انرژی فسیلی جهان اعلام کرده که ایران برای دومین سال متوالی در صدر لیست کشورهایی است که برای انرژی یارانه می‌دهد. ویزای بیش از 10 دانشجوی ایرانی برای ورود به ایالات متحده قرار بود تحصیلات عالی خود را در رشته‌های مهندسی و علوم کامپیوتر در آمریکا آغاز کنند به طور ناگهانی لغو شده است. برخی از این دانشجویان در فرودگاه تهران و برخی در فرودگاه کشورهای عربی خلیج فارس متوجه لغو ویزای خود شدند. وبسایت محلی دیویس انترپرایز که اولین بار این خبر را منتشر کرد، تعداد این دانشجویان را 20 تن ذکر کرده است. گزارش ها که از آن است که این دانشجویان عمدتاً در سیستم آموزش ایالت کالیفرنیا پذیرفته شده بودند، اما در آخرین دقایق پیش از پرواز ویزایشان لغو شده است. وبسایت دیویس انترپرایز به نقل از مسئولان دانشگاه کالیفرنیا تأیید می کند که از اوایل ماه سپتامبر جاری شهریور ماه دولت دونالد ترامپ از سفر دانشجویان ایرانی به آمریکا خودداری کرده است. با این حال روزنامه نیویورک تایمز روز جمعه 29 شهریور ماه در گزارشی به نقل از وزارت خزانه خارجه آمریکا نوشت که این وزارتخانه هیچ تغییری در سیاست اعطای ویزای دانشجویی نداده است. دریافت ویزای آمریکا برای شهروندان ایران و چند کشور دیگر از جمله کره شمالی، لیبی، سومالی، یمن، ونزوئلا در حال حاضر بسیار دشوار است. با این حال در موارد ویژه چون ویزای دانشجویی هنوز روزنه‌ها به طور کامل بسته نشدند. حوثی‌های یمن می‌گویند تمامی حملات پهپادی و موشکی خود به عربستان سعودی را متوقف می‌کنند. مهدی المشاط رئیس شورای عالی سیاسی حوثی‌ها روز جمعه با اعلام این خبر گفت منتظر پاسخ مثبت طرف مقابل برای توقف حملات هوایی به یمن خواهد بود.
نعلن عن وقف استهداف اراضي المملكه العربيه
ما اعلام میکنیم که هدف قرار دادن سرزمین های عربستان با پهپادها و موشک های بالستیک را متوقف میکنیم و منتظر رفتاری مشابه و یا حتی بهتر از سوی عربستان هستیم تا حملات علیه یمن را متوقف کنیم.
اشكال الاستهداف والقصف الجوي لاراضينا اليمنيه
این گفته‌ها یک هفته بعد از حمله به تأسیسات نفتی عربستان مطرح می‌شوند. حوثی‌ها مسئولیت این حمله‌ها را بر عهده گرفتند. با این حال آمریکا ایران را مقصر این حملات شناخته و عربستان سعودی هم می‌گوید موشک‌های استفاده شده در این حمله ایرانی بودند. ایران این اتهام‌ها را رد کرده است.
مرداد قاسم‌فر، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های مجله شبانگاهی. عکس‌العمل مقامات جمهوری اسلامی به تحریم‌های تازه ایالات متحده.
با شدت گرفتن این تحریم‌ها وضع حتماً از اون چیزی که در حال حاضر هست بدتر خواهد شد.
فشار سیاسی بیشتری به جمهوری اسلامی اعمال خواهد شد.
عکس‌العمل عربستان سعودی در صورت اثبات نقش جمهوری اسلامی در حمله به آن کشور، به گفته وزیر مشاور امور خارجه سعودی. نمایشنامه تازه موزیکالی به کارگردانی نیلوفر بیضایی در آلمان روی صحنه.
در این نمایش این زنها با هم روبرو میشن و تمام زبان نمایش شعرهای این زنان.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. عکس‌العمل مقامات جمهوری اسلامی به تحریم‌های جدید ایالات متحده ادامه دارد. تحریم‌هایی که بانک مرکزی ایران را هدف گرفته است. در حالی که رئیس جمهوری ایالات متحده تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را سنگین‌ترین تحریم‌های دانسته که تاکنون اعمال شده است، مقامات جمهوری اسلامی در اظهاراتشان تلاش می‌کنند این تحریم‌ها را کم اهمیت و بی تأثیر جلوه دهند. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
ساعتی پس از آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که بانک مرکزی ایران را به فهرست تحریم‌های این کشور افزوده، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران تحریم‌های جدید واشنگتن علیه تهران را نشانه استیصال و شکست سیاست حداکثری آمریکا توصیف کرد. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم در اظهاراتی مشابه تحریم‌ها را یک سیاست شکست خورده دانست و همزمان عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران هم تحریم این بانک را بی اثر خواند. در حالی که دونالد ترامپ تحریم‌ها علیه ایران را سنگین‌ترین تحریم‌هایی دانسته که تاکنون علیه یک کشور اعمال شده است. فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، می‌گوید این تحریم‌ها وضعیت اقتصادی ایران را بدتر خواهد کرد.
در این زمینه کافیه که ما نگاهی بیندازیم به وضعیت فعلی اقتصادی ایران. این اقتصاد ایران به شدت دچار رکوده، یعنی نرخ رشد ایران سال گذشته منفی بوده و در سال جاری هم به احتمال قریب به یقین منفی است، شاید در حد منهای 6% که یک مصیبت بزرگ برای یک اقتصاد. نرخ تورم میانگین که نرخ تورم رسمی ایران هست به قول هم بانک مرکزی و هم مرکز آمار ایران حول و حوش 42% نوسان میکنه که بالاترین رقم تورم هست در تاریخ بعد از جنگ ایران و عراق به استثنای سال 1374. در کنار اون واحدهای تولیدی ایران در آستانه ورشکستگی هستند. شمار زیادی از اونها یا بستند یا با 20-30% ظرفیت خودشون کار میکنند. بیکاری در ایران رو به اوجگیری، به خصوص برای تحصیل کردگان دانشگاه‌ها، و طبیعتاً در چنین شرایطی با ادامه این تحریم‌ها و با شدت گرفتن این تحریم‌ها وضع حتماً از اون چیزی که در حال حاضر هست بدتر خواهد شد.
از آنجایی که آمریکا پیشتر هم بانک مرکزی ایران را مورد تحریم قرار داده بود، مقام‌های جمهوری اسلامی از ساعاتی پس از اعلام این تحریم تلاش کردند روی این نکته مانور دهند. به این معنا که تحریم دوباره بانک مرکزی را نشانه پایان راهکارهای آمریکا دانستند. اما فریدون خاوند تحریم اخیر را متفاوت با دفعه قبل می‌داند.
فرق بزرگی هست بین تحریم دیروز و تحریمی که 14 آبان ماه سال 97 اعلام شد علیه بانک مرکزی. اون تحریم یک سلسله تضییقاتی بود که بر بانک مرکزی اعمال می شد، من جمله در رابطه با سامانه سویفت
که ارتباط برقرار میکنه با بانک‌های دیگه. این تحریم اخیر مستقیماً بانک مرکزی رو متهم میکنه به مشارکت در تأمین مالی تروریسم و این مسئله خیلی ابعاد گسترده‌ای به خودش میگیره و دامنه مانور بانک مرکزی رو در عرصه بین‌المللی بسیار کوتاه‌تر میکنه.
محمد جواد ظریف با نوشتن مطلبی در توییتر خود دولت آمریکا را متهم کرد به اینکه با تحریم بانک مرکزی در تلاش است از واردات مواد غذایی و دارو به ایران جلوگیری کند، در حالی که مقام‌های آمریکا می‌گویند کالاهای بشردوستانه از جمله غذا، تجهیزات پزشکی و دارو مشمول این تحریم‌ها نمی‌شوند. فریدون خاوند:
طبعاً بسته شدن داد و ستد بین ایران و جهان تأثیر می‌ذاره حتی بر معاملاتی که جنبه بشردوستانه داره، این واقعیته. منتها وضعیتی که از نظر دارویی در حال حاضر در ایران پیدا شده به تحریم‌ها ارتباط داره، ولی فقط تحریم نیست، مسئله فساد داخلی، زد و بندها، مافیایی که در امر دارو فعال هست، این رو هم باید در نظر گرفت.
وزارت خزانه داری آمریکا در اطلاعیه‌ای که روز جمعه منتشر شد، بانک مرکزی ایران را متهم کرد به اینکه میلیون‌ها دلار در اختیار سپاه پاسداران، شاخه خارجی آن نیروی قدس و حزب الله لبنان قرار داده. این بیانیه از صندوق توسعه ملی ایران هم به عنوان یکی از منابع اصلی مالی سپاه پاسداران، نیروی قدس و وزارت دفاع ایران نام برده است. آمریکا علاوه بر بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی ایران، شرکتی به نام توسعه تجارت اعتماد پارسه را هم در فهرست تحریم‌های خود قرار داد و آن را پوششی برای انتقال پول به وزارت دفاع ایران دانست. واشنگتن دلیل اعمال تحریم‌های جدید را حملات اخیر به تأسیسات نفتی عربستان عنوان کرده، حملاتی که آمریکا جمهوری اسلامی ایران را مسئول آنها می‌داند. علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا، از تبعات سیاسی این تحریم‌ها می‌گوید:
این تحریم‌ها در این مقطع به عنوان آلترناتیو برخورد نظامی مطرح شد و جلوی برخورد نظامی رو گرفت و خب تا پیش از این اتفاقی که در انفجار عربستان رخ داد به طور نسبی تنش‌ها کمتر شده بود و با میانجیگری دولت فرانسه فرض بر این بود که فضا داره آماده میشه برای شروع دوباره مذاکرات در 5+1 برای اصلاح برجام یا برجام دو یا اون چیزی که جمهوری اسلامی میگفت برگشت دوباره آمریکا به برجام. و صحبت از این بود که حداقل در دور کوتاه مدت معافیت های تحریمی بده بشه، اما این تشدید تحریم ها باعث شد که یک سکته ای، اگر نگوییم اونو کاملا منتفی کرده، ولی سکته ای در این مسیر تنش‌زدایی بین ایران و آمریکا ایجاد بشه. از این منظر خب فشار سیاسی بیشتری به جمهوری اسلامی اعمال خواهد شد و همچنین با توجه به مشکلات شدید اقتصادی در ایران به نظر میسه به طور نسبی هم شکاف بین حکومت مردم رو افزایش بده، نارضایتی ها رو افزایش بده.
در پی تنش‌های مربوط به نفتکش‌ها در آب‌های منطقه و حملات اخیر به تأسیسات نفتی عربستان، جنگ لفظی و تنش میان تهران و واشنگتن بالا گرفته است. آمریکا می‌گوید به سیاست اعمال فشار حداکثری خود علیه حکومت ایران ادامه خواهد داد.
مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گزارش می‌داد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما.
متاسفانه تحریم‌هایی که جناب ترامپ انجام داده به جز اینکه برای مردم ایران فشار بیاره هیچ نتیجه دیگه ای نداشته. حمله‌هایی که جمهوری اسلامی میکنه به اصطلاح برای کشورهای مختلف، مثلا نفت آرامکو رو میزنه یا کشتی‌ها رو میزنه، آمریکا نه تنها پاسخ نمیده بلکه میگه ما دنبال صلحیم. این جمهوری اسلامی رو زیرتر میکنه، یعنی کاری میکنه که جمهوری اسلامی فروتر بشه، بگه آره اینا از ما دارن حساب میبرن. هم تو داخل خشونت رو علیه مردم زیاد کرده، هم برای کشور دنیا تهدید شده.
دستور حمله به عربستان سعودی رو شخص آقای خامنه ای داده. علت به خاطر اینکه الان ایران نمیتونه نفت بفروشه و آقای خامنه ای از صحبتایی که میکرد میخواست یه جوری تلافی کنه و در ضمن حوثی ها همونطوری که میدونید یک شاخه ای از جمهوری اسلامیه و با این شرایطی که الان جمهوری اسلامی داره که هر لحظه امکان داره جنگ بشه، حوثی ها امکان نداره بدون اجازه شخص آقای خامنه ای این کار کرده باشن.
امریکا دنبال جنگ نیست، چرا که تحت فشار نیست، حد اکثر فشار رو به ایران وارد کرده. در واقع ما داریم میبینیم که موضوع اصلی ایران الان شده این قضیه تحریم ها و آمریکا، ولی برای آمریکا ایران موضوع اصلی نیست و نیازی به جنگ کردن با ایران نمیبینه. در واقع این ایران هست که بیشتر از آمریکا خواستار جنگ هست، میخواد شروع کنه به حمله و در واقع از این قفس خودش رو رها کنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
وزیر مشاور در امور خارجی عربستان سعودی میگوید که اگر نقش جمهوری اسلامی در حمله به تأسیسات نفتی آن کشور در جریان تحقیقات ثابت شود، عربستان سعودی اقدامات به توصیف وی مناسبی در جواب به آن اتخاذ خواهد کرد. عادل الجبیر امروز در یک جلسه خبری اظهار داشت تحقیقات به عبارت وی ثابت خواهد کرد که حمله هفته گذشته به عربستان سعودی از طرف شمال صورت گرفته و به عبارت وی ایران مسئول آن بوده است. جمهوری اسلامی دخالت در حمله هفته گذشته را رد کرده است. محسن میلانی مدیر اجرایی مرکز مطالعات دیپلماسی و استراتژی و استاد تمام علوم سیاسی در دانشگاه فلوریدای جنوبی را روی خط داریم. آقای میلانی، این اقدامات مناسبی که وزیر مشاور امور خارجه سعودی بهش اشاره کرده چه میتونه باشه؟
با عرض سلام، این حملاتی که به عربستان شده از یک طرف نشون داده که سیستم دفاعی عربستان یک مقداری ضعیفه و نتونست جلوی این حملات رو بگیره. از طرف دیگه عربستان میدونه که اگر مستقیما ایران رو مسئول این حملات بدونه، یعنی که بتونه ثابت کنه این موشک ها و این پهپادها از خاک ایران اومده بیرون، اون موقع باید عکس العملی نشون بده و داره سعی میکنه که اول قبل از اینکه عکس العملی نشون بده بتونه در جامعه بین المللی به طرف خودش بکشه، بعد یه سری اقدامات بگیره. اگر بخواد اقدام نظامی انجام بده، به نظر من هم به ضرر ایران در خواهد آمد، هم به ضرر عربستان سعودی، برای خاطر اینکه هم ایران و هم عربستان هر دو در خانه های شیشه‌ای زندگی میکنند و بهتره که به دیگران سنگ نندازند. اگر هم نخواد حمله نظامی بکنه، به نظر من یه سری کارهایی رو میتونه انجام بده. میتونه کمک‌های خودش رو به نیروهای طرفدار مخالف جمهوری اسلامی زیادتر بکنه، میتونه به گروه‌های طرفدار ایران در منطقه، در سوریه، در عراق و در لبنان حمله بکنه و از همه مهمتر اینه که سعی خواهد کرد که از لحاظ نفتی فشار بیشتری به ایران بیاره و سعی بکنه که بازارهایی رو که ایران از دست داده به طرف خودش بیاره. هم به نفع ایرانه و هم به نفع عربستان سعودی و هم به نفع منطقه است که هر دو کشور سعی کنن که این تنش‌های خودشون رو کمتر بکنن، به خاطر اینکه اگر جنگی بشه، همونطور که ما در دوران جنگ ایران و عراق دیدیم، نه فقط ایران بلکه عربستان سعودی هم بازنده خواهد شد. ما دو بازنده خواهیم داشت، برنده نخواهیم داشت.
اکنون آقای میلانی، با توجه به وضعیت منطقه، فکر میکنین که عربستان سعودی از نظر توازن قوا با جمهوری اسلامی در پی چه هست، با توجه به اون چه که حوثی ها اعلام کردن که حمله ای نخواهند کرد در صورتی که عربستان سعودی حملاتش رو متوقف کنه، در اون سو در سوریه هم مذاکرات به نظر میسه به نتایجی رسیده، دست کم میان روسیه، ترکیه و ایران. عربستان سعودی به طور کلی از نظر توازن قوا در منطقه در برابر جمهوری اسلامی در پی چه هست فکر میکنین؟
به نظر الان مدت هاست که عربستان سعودی اعلام کرده که با سیاست‌های منطقی ایران در کشورهای عربی، و این لغت خیلی مهمه، در کشورهای عربی مخالف، چون فکر میکنه ایران یک کشور عربی نیست، بنابراین نمیتونه توی سیاست‌های داخلی این کشورها دخالت بکنه. از طرف دیگه فکر میکنه عربستان سعودی که ایران به خاطر کمک‌هایی که به حزب الله در لبنان کرده، به خاطر طرفداری که از اسد کرده در سوریه، و به خاطر نیروهای جدیدی که در عراق به وجود آمده و با پوتین، ایران داره یه مقداری قدرت خودش رو بیشتر از اون که هست نشون میده و داره سعی میکنه که با کمک آمریکا ایران رو در حقیقت میشه گفت یا از منطقه نیروهای ایران رو یا از منطقه بیرون بکنه، یا یه طوری بتونه یک بالانسی بین خودش و جمهوری اسلامی به وجود بیاره. دعوایی هم که الان حداقل برای 20 سال بین ایران و عربستان سعودی انجام شده، یه دعوایی در رابطه با این که چه قدرت منطقه‌ای حرف آخر رو در خلیج فارس و در لبنان و سوریه و عراق خواهد زد، و این دعوا ادامه پیدا خواهد کرد.
سپاسگزاریم. محسن میلانی بود، مدیر اجرایی مرکز مطالعات دیپلماسی و استراتژی در دانشگاه فلوریدای جنوبی در ایالات متحده آمریکا. مرکز امنیت سایبری در ریاست جمهوری اسلامی امروز گزارش‌ها درباره حمله سایبری موفق به تأسیسات نفتی و زیرساخت‌های حیاتی ایران را تکذیب کرد. خبرگزاری فرانسه امروز با اشاره به این مطلب نوشته که بیانیه مرکز یاد شده گزارش های مورد خطابش را مشخص نکرده. رویترز نیز امروز به نقل از خبرگزاری رسمی ایرنا گزارش داد بیژن زنگنه وزیر نفت ایران روز گذشته در جریان بازدید از پالایشگاه بزرگ ستاره خلیج فارس و مجتمعهای پتروشیمی در بندرعباس، الزامهای پدافند غیر عامل و امنیت سایبری و رفع گلوگاه‌های تولید را به بحث گذاشت. سرتیپ پاسدار غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیر عامل، نیز برگزاری مانورهای منظم ارزیابی وضعیت در پالایشگاه ها از منظر پدافند غیر عامل را یک امر اساسی و ضروری دانست. رادیو فردا در این باره دیدگاه یک کارشناس امنیت سایبری و زیرساخت های اینترنت را جویا شده است، محمود تجلی مهر در آلمان.
خب به هر حال الان چندین ساله که کشورهای مختلف، هم غرب هم در خاورمیانه، اونجا همه دارن روی ارتش‌های سایبری خودشون کار میکنن، مدت‌ها رو این قضیه کار کردن. بنابراین عجیب نیست وقتی که یک تشنجی صورت بگیره، یک موردی پیش بیاد مثل قضیه حمله به پالایشگاه عربستان سعودی، خب از این امکانات استفاده کنن. ولی اینو تو همون ارتباط میدونم، اگر این حمله به این صورت صورت گرفته باشه چیز عجیبی نیست. به هر حال اونها هم از این امکاناتی که دارن استفاده میکنن، چون از این انسانی هم کمتر داره و میشه از یه جایی از طریق اینترنت اختلالاتی در جایی ایجاد کرده، و این به نظر من پدیده غریبی نیست و قابل انتظار هم بود.
گذشته از تکذیب موفق بودن اونچه که مراکز امنیت سایبری در ایران حمله سایبری عنوان کردن، وبسایت امنیت سایبری نت بلاکس در پیامی توییتری تایید کرده در میان گزارش‌های اختلالات و قطعی‌ها که پلتفرم‌های آنلاین صنعتی و دولتی در ایران رو تحت تاثیر قرار داده، که داده‌های شبکه‌ای اختلالات متناوب در اتصال به اینترنت در ایران رو از شامگاه جمعه نشون میده، تأثیرشون رو بر ارائه دهندگان خاص محدود عنوان کرده و افزوده علت اصلی هنوز نامعلومه. چه میشه گفت در مورد اونچه که این وبسایت امنیت سایبری عنوان کرده؟
ببینید، ما در ایران در چند سال اخیر هم موردهای اینطوری داشتیم. اون حمله های ویروسی بوده، قضیه استاکسنت و انواع اقسام ویروس های خاصی که برای این کار خاص طراحی شده بودند و تو تأسیسات ایران نفوذ داده شدند و اون موقع خسارات بسیار سنگین هم زدند. خب یک مسئله که اون موقع ما مطرح میکردیم همین بود که چرا باید زیرساختار کشور اینقدر در واقع بیدار پیکر و بیدفاع باشه که بشه یک همچین خسارات سنگینی زد. من امیدوارم که در این مدت این مقدار درس گرفته باشم برای حفظ زیرساختار کشور، و به نظرم همینطور هست وقتی که از اختلال های متناوب صحبت میشه، یعنی این که در زمانی که حمله صورت میگیره یک قابلیت دفاعی هم وجود داره، ولی به هر حال محدود هست اینها هم، چون به هر حال اختلال هم وارد شده. حالا چقدر خسارت خورده ما اینا رو نمیدونیم. وقتی هم که میان از طرف دفتر رئیس جمهوری تکذیب میکنن که خسارت خاصی خورده باشه، خب این در چارچوب تبلیغات نظامی من رو میفهمم، یعنی موقعی که یک جنگی در جریان هست هیچ کس نمیاد خسارت خودش رو تایید بکنه، مگر اینکه غیر قابل انکار باشه. این هم الان هیچ منبع مستقلی هم وجود نداره که بخواد خسارتی که احتمالا خورده باشه رو بیاد اونطور گزارش بده و تایید بکنه. اینو تو هم چارچوب تبلیغات نظامی و تکذیب نظامی باید دید، ولی در مجموع به نظر میاد برای یه حمله صورت گرفته و به صورت متناوب، حالا با درجات متفاوته، به هر حال یک مشکلاتی هم درست شده. اینو من بیشتر از این فکر نمی‌کنم بتونیم در حال حاضر در این مورد نظر بدیم.
محمود تجلی مهر بود، کارشناس امنیت سایبری و زیرساخت‌های اینترنت در آلمان.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
گروه نمایشی در آلمان دور تازه‌ای از فعالیت سالانه‌اش را با اجرای نمایشنامه جدیدی در شهر فرانکفورت آغاز کرده است. این نمایش موزیکال به کارگردانی نیلوفر بیزایی در آن 6 بازیگر زن با سروده ها و ترانه ها، درد ها و رنج ها، نابرابری ها، آرزوها و خواست زنان برای دگرگونی را بازگو می کنند. همکارمان شهرام میریان در آلمان.
پس از نمایش گمشدگان که سال پیش به انگیزه 30 سالگرد اعدام زندانیان سیاسی در زندانهای جمهوری اسلامی ایران چند بار در اروپا به صحنه رفت، نیلوفر بیزایی کارگردان، نمایشنامه نویس و سرپرست گروه دریچه در شهر فرانکفورت آلمان، مانند سالهای گذشته نمایشنامه تازه‌ای را برای اجرا بر صحنه آماده کرده. اگر که عشق گناه است نام این نمایش موزیکال است و در آن شماری از شاعران زن از ایران، افغانستان و تاجیکستان با زبان شعر از زندگی، شرایط ناهنجار اجتماعی، آرزوها، نگاه به عشق و همچنین از ارادهشان به تغییر و دگرگونی سخن میگویند. نیلوفر بیزایی کارگردان این نمایش در واقع سروده های منتخبی از این شاعران زن از قرنها پیش تا به امروز را تبدیل به ترانه و آوازهای جمعی کرده و به گفته او این نمایش به صورت مجموعه‌ای در آمده که فضای حاکم بر آن با وضعیت امروز زنان در ایران و دیگر کشورهای منطقه همخوانی دارد. حال جزئیات بیشتر درباره نمایش اگر که عشق گناه است را از زبان نیلوفر بیزایی بشنویم.
نمایش جدید من که در حقیقت این مجموعه گردآوری شده است توسط خانم ژاله مساعد از اشعار شاعران زن قرن‌های مختلف، بیشترشون ایرانی هستن ولی یک بخششون هم زنای شاعر افغان، تاجیک و ازبک هستن، از 1000 سال پیش میاد تا شاعرای زنده امروز ازشون متن هست. در این نمایش این زنها با هم روبرو میشن و تمام زبان نمایش شعرای این زناست. چیزی که جالبه اینه که موضوعات مشترکی که توی شعرای اینا بهش پرداخته شده، مثلا مثل عشق، رنج زن بودن در دوره‌هایی که زندگی کردن تا به همین امروز، به عنوان زن تمام مصیبت‌هایی که کشیدن در اشعارشون نمود پیدا کرده، ارتباطشون با قلمشون، سانسور، مسائل اجتماعی که در اطرافشون اتفاق می‌افتاده و عکس العمل‌های این زن‌ها نسبت به اینها. تونستن همه اینا در این نمایش با هم روبرو بشن و تمام این زمان‌ها و مکان‌ها در نظر دیده میشه و در حقیقت به یک زمان و یک مکان تبدیل میشه که اونم همین امروز ماست. شعرها به صورت آواز خونده میشن، در بعضی جاها به صورت متن گفته میشن، در بسیاری جاها ما تصویر و حرکت داریم چون شعرها همه پر تصویرن و در مجموع تونستیم در این کار یک فضایی رو که برای تماشاگر امروزی خیلی ملموسه از زندگی زنان و ارادهشون برای تغییر که در شعرهای این شاعرها بازتاب داره نمایش بگذاریم.
ماییم ما که جامعه تقوا دریده زیرا درون جامعه به جز پیکر فریب زین هادیان راه حقیقت ندیده ایم.
بهروخ بابایی، جاله شعاری، هرمین عشقی، ستاره سهیلی، آزاده بهرامی و فرشته ساداتی شش بازیگر نمایش موزیکال اگر که عشق گناه است هستند که با تکخوانی و آوازهای جمعی سرگذشت دردناک زنان از قرنها پیش تا به امروز را بازگو می کنند. این نمایش با دو اجرا به زبان فارسی و بالانویس آلمانی در روزهای شنبه و یک شنبه این هفته تور اروپایی خود را از فرانکفورت آغاز کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
با این گزارش به ثانیه‌های پایانی می‌رسیم. بخش بعدی خبری ساعت 23 ایران.